ژنرال در بحبوحه پاییزش معتقد شده بود که حتی سرسخت ترین مخالفانش هم حق دارند در آرامشی که او در شبهای رخوت‌آمیز ژانویه در مصاحبت تنها همسرش از آن بهره‌ور می‌شد سهم ببرند. همسری که لایق این افتخار بود که او را بی پیراهن و با زیر شلواری بلند با فتق متورمی که مهتاب بر ایوان خانه نظامی آن را طلایی می کرد ببیند. آن دو به بیدهای مرموزی نگاه می کردند که کریسمس گذشته پادشاه و ملکه بابل هدیه داده بودند تا در باغ باران بکارند. آن دو از خورشید شکسته در آبهای جاودانی لذت می بردند. به ستاره قطبی لای شاخ و برگ ها چشم می دوختند. با یک گیرنده رادیویی کوچک که از سوت‌های خنده‌آور سیاره‌های گریزان به خرخر می‌افتاد، هر روز کنار هم به برنامه سریال‌های آبکی رادیو سانتیاگو دو کوبا گوش می‌کردند که تردید به جانشان می‌ریخت. راستی، فردا زنده می‌مانیم که بفهمیم این بدبختی چطور به آخر می‌رسد؟ پیش از آن که بچه را به رخت خواب ببرد، با او بازی می‌کرد تا همه آنچه را که می‌تواند درباره کاربرد و نگهداری جنگ‌افزار به او یاد بدهد. دانشی که بهتر از همه در آن تبحر داشت. با این وصف، تنها پندی که به ژنرال کوچک می‌داد این بود: هرگز دستوری صادر نکن که مطمئن نیستی از آن اطاعت کنند. وادارش می‌کرد که بارها و بارها تکرار کند تا پسر از یاد نبرد تنها خبطی که حاکم صاحب اقتدار نباید حتی یک بار هم در زندگی مرتکب شود، صدور فرمانی است که مطمئن نیست اجرا شود. پندی که بیشتر پند پدر بزرگی جنگی بود تا پند پدری خردمند. پندی که کودک آن را از یاد نمی برد، حتی اگر به همان سن او می رسید. زیرا این پند را هنگامی به او می داد که در 6 سالگی برای نخستین درس تیراندازی آمادش می کرد. توپی صحرایی که صدای انفجارش را به طوفان خشک وحشتناک و رعد و برق آتش فشانی باد قطبی کومودور و ریبادابیا نسبت دادیم. بادی که دریا را زیر رو می کرد و سیرک جانوران میدان بندر کهنه بردفروشان را به هوا برد. در تورها فیل و دلغک مغروق و زرافه گرفتیم. زرافه هایی که از خشم کولاک به بندهای بند بازان چسبیده بودند. کولاکی که خدا رحم کرد که قایق موز را غرق نکرد که چند ساعت بعد شاعر جوان فلیکس روبن گارسیا سارمینتو را آورد که بعدها به روبنداریو شهرت یافت. خوشبختانه ساعت 4 دریا آرام گرفت و هوای شسته از مورچه های پردار پر شد. آنگاه دم پنجره اتاق خوابش ایستاد و در پناه تپه های بندر کشتی کوچک سفید به راست خم شده ای را دید که با آنکه دکل و بادبان فرو افتاده داشت، بی خطر بر آب آرام شامگاه پیش می راند. شامگاهی که گوگرد طوفان آن را صاف کرده بود. ناخدا را دید که در عرشه به زحمت کشتی حامل مسافر نامدارش را هدایت می کند که کت تیره بلند و جلیقه چهارخانه بر تن داشت و ژنرال در باره او چیزی نشنیده بود. تا شب یک شنبه بعد که لتیسیا ناسارنو از او خواست که لطف کند همراه او به شب شعر تئاتر ملی بیاید. بیان که موجه بزند پذیرفت. قبول. از 3 ساعت جلوتر در جایگاه ویژه سالن ارکستر منتظر بودیم. توی لباسهای تمام رسمی که در آخرین لحظه فوری دستور داده بودند بپوشیم دم کرده بودیم که سرود ملی تنین انداز شد. به طرف جایگاه مزین به نشان رسمی برگشتیم که در آن نو راهبه فربه با کلاهی از پرهای فرفری و با دم روباه روی پیراهن تافته ظاهر شده بود. بیان که سلام دهد، کنار شاهزاده کوچک نشست که یونیفرم شب نشینی پوشیده بود و با تکان دادن گل انگشت‌های خالی دستکش مخملی که در مشت می‌فشرد، به ابراز احساسات پاسخ داد. همان گونه که به گفته مادرش شاهزادگان دورانهای سابق پاسخ می دادند. در جایگاه ویژه ریاست جمهوری کس دیگری را ندیدیم، اما طی 2 ساعت شعرخوانی یقین داشتیم که آنجاست. حضور ناپیدای او را حس می کردیم که بر تقدیر ما نظارت می کند تا از شور شعر نیاشوبد. او عشق را تعریف می کرد. در گوشه از لوژ تاریک بیان که دیده شود شدت و نوع مرگ را تعیین می کرد. مینوتور سنگین را می نگریست که صدایش مثل صدای آذرخشی دریایی او را از جا می کند و بی اجازه در رعد طلایی ترومپت های تاق نصرت های مارس و مینروا شناور می ساخت. افتخاری که از آن شما نبود جناب جنرال. قهرمانان افسانه‌ای درفش در دست را تماشا می کرد با سگ‌های سیاه گوش و لب آویخته آدمخوار. اسب‌های تنومند جنگی سم آهنی، نیزه‌ها و زوبین‌های دلیران را با پوسته زبر کلاه دید که پرچم غریبی را برای برخی از رسته‌های ارتش به غنیمت می‌بردند که مال او نبود. لشکر جوانان جسوری را دید که آفتاب داغ تابستان، برف و باد زمستان یخزده و یخ، کینه و مرگ را در راه سربلندی وطن فناناپذیر به پیکار خوانده بودند. وطنی بزرگتر و پر افتخارتر از همه وطنهایی که او در هذیانهای طولانی تبهای خیش، تبهای جنگجوی پا برهنه آرزو کرده بود. خود را در میان ابراز احساساتی که در تاریکی خوشحالش می کرد درمانده می دید. در دل می گفت مادر جان، بندیسیون آلبرادو، به این می گویند رژه، نه به آن نمایش های انی که برای من ترتیب می دهند. خود را خرد و تنها دید. کلافه از گرمای شدید، پشه ها، ستون های طلایی رنگ بیغواره و مخمل رنگ رو رفته جایگاه. در دل گفت گندت بزند، چجوری ممکن است این مردک سرخ پوست با دستی که مخرجش را پاک می کند چیزهایی به این قشنگی بنویسد؟ از جادوی زیبایی مکتوب چنان به وجد آمد که پاهای بزرگش را که به پاهای فیل در بند می مانست به آهنگ ضربه های مارش نظامی نقاره می جنباند. با صدای سرود موزون همسرایان مذهبی که لتیسیا ناصرنو در سایه طاق نصرت‌های درخت گل ابریشم حیات از بر برایش می‌خواند، چرت می‌زد. بیت‌های این سرود را بر در و دیوار دستشویی‌ها می‌نوشت. می‌خواست تمام شعر آن را در کوه اولمپ نیم گرم تاپاله گاوها از بر بخواند که زمین زیر پایش از انفجار دینامیتی که در صندوق عقب اتومبیل ریاست جمهوری در کالسک خانه کار گذاشته بودن لرزید. وحشتناک بود جناب جنرال. شدت انفجار چندان بود که تا چندین ماه پس از واقعه قطعه های تاب برداشته لیموزین ضد گلوله را که لتیسیا ناصرنو و بچه قرار بود ساعتی بعد سوار آن شوند و به خرید چهارشنبهشان بروند جمع می کردیم. سوء قصد علیه لتیسیا ناصرنو بود جناب جنرال، و دست بر پیشانی کوفت. لعنتی، چطور متوجه نشدم؟ چه شده بود؟ بر سر بصیرت افسانه‌ایش چه بلایی آمده بود که نتوانست پیش بینی کند؟ شعارهای در و دیوار دستشویی‌ها چند ماهی بود که خود او یا وزیران غیر نظامیش را هدف قرار نمی‌داد. بلکه علیه ناصرنوها بود که مناسب پردرآمد و بی زحمت را که پیشتر در انحصار رده های سرفرماندهی بود در اختیار گرفته بودند. به جاه طلبی مردان کلیسا اشاره داشتند که بی حساب و کتاب به جیب می زدند. می دید که هجویه های بی ضرر علیه مادرش بندیسیون آلبرادو ورد زبان توتی های دمدراز ماکائو شده بود و به شعارهای مسخره تبدیل شده بود که در آرامش مستراها همچون میوه می رسید. و سرانجام به کوچه و خیابان راه می‌یافت. همان گونه که رسوایی‌های کوچک دیگری که خودش دوست داشت پخش شود، کوچه و خیابان را فرا گرفته بود. گرچه خودش درگیر نمی‌شد، اما تصورش را هم نمی‌کرد که با بی‌رحمی 100 کیلو دینامیت درست زیر چشم خود او و مرکز حکومت بیاورند و توی اتومبیل بگذارند. حرامزاده‌های بی‌ناموس. غرق خلسه شیپورهای پیروزی، شامه بقایت قویش که به تیزی شامه ببر درنده بود، نتوانسته بود به موقع بوی دیرین و شیرین خطر را ردگیری کند. مگر می شود؟ در جا امر به تشکیل جلسه اضطراری فرماندهان ستاد کرد. 14 نظامی لرزان بودیم که بعد از آن همه سال خدمت معمولی و دریافت دستورهای غیر مستقیم، بار دیگر در دو قدمی من در ارتباطی مستقیم پیرمرد لرزانی را دیدیم که موجودیت واقعیش معمایی بود. بر صندلی شبیه تخت پادشاهی تالار پذیرایی نشسته بود و یونیفرم سربازی به تن داشت که بوی راسو می‌داد. عینک قاب طلایی ظریفی زده بود که آن را حتی در تازه‌ترین عکس‌هایش هم ندیده بودیم. پیرتر از آن بود که در تصور ما بگنجد. تنها دست‌های بیرمق بدون دستکش به دست‌های سرباز عادی شباهت نداشت و به دست‌های موجودی بسیار جوان‌تر شبیه بود. همه چیزهای دیگر فشرده و تیره بود و هرچه بیشتر او را می‌کاویدیم مسلم‌تر می‌شد که رمقی برایش نمانده است و تنها نفسی است. نفسی جابرانه و ویرانگر است که مهار آن از دور مانند مهار بیقراری یک اسب کوهی حتی برای خود او دشوار است. نه حرف می زد، نه سرش را تکان می داد. و ما احترام خاص فرمانده کل ستاد فرماندهی را برایش قائل بودیم و در برابر او به حالت نیم دایره روی صندلی های راحتی نشستیم. عینکش را برداشت و با آن چشم های کاوشگر که لانه راسوهای نیات پنهان ما را می شناخت براندازمان کرد. بدون رحم و شفقت یکایک ما را از زیر نظر گذراند تا با دقت تعیین کند هر یک از ما از آن بعد از ظهری که در دود و مه حافظش گم شده چه اندازه تغییر کرده ایم. بعد از ظهری که در آن بسته به حال خوشش با اشاره انگشت آنها را به عالی ترین درجه ها ارتقا داده بود و هرچه بیشتر دقت می کرد مطمئن می شد که خائنهایی که بساط سوء قصد را راه انداختند میان همین 14 دشمن مخفی هستند. اما در برابر آنها خود را چنان تنها و آسیب پذیر دید که فقط پلک می زد. سرش را بلند کرد تا آنها را به خاطر مصالح ملی و شرف و افتخار نیروهای مسلح به وحدت ترغیب کند. به آنها توصیه کرد با دقت مراقب باشند و مأموریت کشف و معرفی بانیان سوء قصد را در هر پست و مقامی به آنها محول کرد تا توطئه‌گران را به دادگاه نظامی بکشانند و عدالت را درباره آنان اجرا کنند. و در پایان گفت: مرخصید آقایان. اما می دانست که کار یکی از آنهاست و شاید هم همه ایشان. می دانست که زندگی لتیسیا ناسارنو دیگر به خواست و مشیت خدا مربوط نیست، بلکه مربوط است به درایت و کاردانی و هوشیاری او تا تهدیدی را که دیر یا زود به واقعیت تبدیل می شد خونسا کند. لعنت. از لتیسیا خواست بازدیدهای عمومیش را لغو کند. خیشان او را ترغیب کرد از امتیازهایی که ممکن بود آنها را با نیروهای مسلح رو در رو کند چشم پوشی کنند. آدم حسابی های قوم و قبیلش را با اختیارات و ید مبسوط کنسول کرد و جنازه کلشخها را از کانالهای بازار گرفتیم. بدون اطلاع قبلی، پس از سالیان دراز شخصاً بر کرسی خالی ریاست هیئت وزیران نشست که به رخنه روحانیت در امور مملکتی پایان دهد. تا تو را از شر دشمنهایت حفظ کنم لتیسیا. در این حال پس از نخستین تصمیم‌های قاطع برای انجام تغییرات وسیع در ستاد کل فرماندهی به این نتیجه رسیده بود که 7 تن از فرماندهان در ستاد بی قید و شرط به او وفادارند. به اضافه رئیس کل ستاد که از قدیمی ترین و وفادارترین یاران او بود. اما هنوز توان حمله به 6 دشمن دیگر را نداشت که شبهای او را طولانی می کردند. زیرا حس می کرد که مرگ لتیسیا ناسارنو را نشانه گرفته است. او را درست به دست خودش می کشتند. از وقتی لای نان زن استخوان ماهی دیدند، گفته بود غذاهای او را بچشند. پاکی هوایی را که زن استنشاق می کرد می آزمودند، زیرا می ترسید توی اسپری فلیت سم بریزند. لتیسیا را رنگ پریده سر میز می دید. حس می کرد توی رخت خواب وسط کار صدایش در نمی آید. از تصور این که با میکروب تب زرد آب آشامیدنی او را آلوده و در قطره چشمش ویتوریال ریخته باشند آشفته می شد. این روش های ماهرانه خرابکاران مرگندیش روزهایش را تباه می کردند و نیمه شبها کابوسی از خواب بیدارش می کرد. تلسمی سرخ پوستی در خواب خون لتیسیا ناسارنو را می ریخت. خطرهای خیالی و تهدیدهای حقیقی چندان آشفتش می کرد که به لتیسیا اجازه نمی داد بدون گروه محافظان زبده و بیرم که دستور داشتند به هر موردی برخوردند شلیک کنند پا را از خانه بیرون بگذارد. و با این همه او از خانه خارج می شد، جناب جنرال. حتی بچه را هم همراه می برد. و جنرال نگران سوار شدن آن دو را در لیموزین ضد گلوله تازه می دید. از ایوانی داخلی با تلسم دفع بلا آنها را بدرقه می کرد. مادر جان، بندیسیون آلواردو، خودت حفظشان کن. کاری کن که گلوله ها کمانه کند. تأثیر لاودانیوم را کم کن. فکرهای کج را به راه راست هدایت کن. تا زمانی که آژیرهای اسکورت را در میدان اصلی نمی شنید و تا به چشم نمی دید که لتیسیا ناسارنو و بچه در نخستین پرتوهای گردان فانوس دریایی وارد حیات می شوند، دلش یک لحظه آرام نمی گرفت. لتیسیا ناسارنو هیجان زده باز می گشت، هیجان زده و شادمان در میان آن جنگجویان. گرانبار از بوغلمونهای زنده، ارکیده های انبیگادو و ریسه های رنگی برای کریسمس جست و خیز می کرد. تابلوهایی که از ستاره های نورانی ساخته بودند و به دستور جنرال برای پنهان کردن نگرانی او نصب کرده بودند، شبهای کریسمس را در خیابان اعلام می داشت. در پلکان به پیشواز لتیسیا می شتافت. خوشحالم که تو را زنده می بینم. در بوی نفتالین دم روباهای نقره‌ای، در عرق ترش تره‌های گیسویت به تو کمک می‌کرد تا هدایا را به اتاق خواب ببری، با این فکر که آخرین خوردنان‌های شادی نفرین شده ای را می‌جود که ترجیح می‌داد از آن خبر نداشته باشد. هرچه در خود فرو می‌رفت، معتقدتر می‌شد که هر چاره‌ای که برای تسکین دلهره تحمل ناپذیرش می‌کند به جایی نمی‌رسد. هر قدمی که برمی‌داشت او را بی‌رحمانه به چهارشنبه مخوف شوربختی من نزدیک‌تر می‌کرد. آن روز تصمیم وحشتناکش را گرفت. بس است. دیگر بس است. خسته شدم. تصمیم گرفت هر چه می‌خواهد بشود، زودتر بشود. فرمانی سائق آسا بود. فرمانی که به ذهنش نرسیده، دو تن از آجودانهایش سراسیمه در اتاق را باز کردند و خبر هراس‌انگیز را دادند که لتیسیا ناسارنو و بچه را سگ‌های ولگرد بازار شهر تکه تکه کردند و بلعیدند. آنها را زنده زنده بلعیدند جناب جنرال. اما این سگ‌ها سگ‌های ولگرد معمولی نبودند، بلکه سگ شکاری بودند با چشم‌های زرد هراس‌انگیز و پوست صاف کوس ماهی که کسی آنها را برای حمله به روباهای نقره‌ای تربیت کرده بود. 60 قلاده سگ همشکل و قیافه که معلوم نشد کی از لای دکه‌های سبزی فروشی بیرون پریدند و افتادند روی لتیسیا ناسارنو و بچه. حتی فرصت نکردیم شلیک کنیم. آخر می‌ترسیدیم تیرمان خطا برود و خودمان آنها را بکشیم که انگار همراه سگ‌ها در گرداب غرق می‌شدند. یک لحظه دست‌های گریزانی را دیدیم که به طرف ما دراز شده بود و تکه تکه ناپدید می‌شدند. حالاتی می‌دیدیم که ترکیبی از ترس، التماس و شادی بود و آخرش هم یک پارچه در گرداب غرق شدند. کلاه لتیسیا ناسارنو تنها چیزی بود که با بنفشه‌های نمدی جلوی چشم زن‌های سبزی فروش توتمی غرق خون گرم شناور مانده بود. می‌گفتند خدای من، اگر جنرال نمیخواست امکان نداشت. اگر بیخبر بود ممکن نبود. این ننگ ابدی برای گارد ریاست جمهوری بس بود که بدون شلیک حتی یک گلوله گذاشتند این اتفاق بیفتد. فقط توانستند استخوان‌های پراکنده را که میان سبزی‌های خونالود مانده بود جمع کنند. چیز دیگری پیدا نکردیم جناب جنرال. فقط همین مدال‌ها را که مال پسر بود و شمشیر بی‌شرابه اش را. کفش‌های قرطبه‌ای لتیسیا ناسارنو را معلوم نبود چرا تقریباً در یک فرسخی بازار توی خلیج شناور یافتند. گردنبند بدل و کیف پول ایشان را پیدا کرده ایم که صحیح و سالم دستتان می سپاریم جناب جنرال. با این سه کلید، این حلقه طلای سیاه شده و این 50 سنتاو. که روی میز گذاشتند تا او بشمارد. فقط همین جناب جنرال. چیز دیگری از آنها باقی نماند. فقط همین ها مانده بود. برایش هیچ اهمیت نداشت آنچه مانده کم است یا زیاد. چند سال طول می کشد که خاطره آن چهارشنبه محتوم را بدون دردسر فراموش کند. نمی دانست. از خشم گریه کرد. شبها از پارس سگها که توی حیات زنجیر شده بودند بیدار می شد و نعره می زد و از خواب می جست و درباره سرنوشت سگها تصمیم می گرفت. چه کارشان کنیم جناب جنرال؟ با خود می گفت نکند کشتن سگها به منزله از نو کشتن لتیسیا ناصرنو و بچه باشد که در دل روده آنها هستند. دستور داد گنبد آهنی بازار سبزی فروش ها را خراب کنند و جای آن یک باغ ماگنولیا درست کنند با بلدرچین و یک صلیب مرمری با چراغی بلندتر و پرنورتر از چراغ فانوس دریایی بسازند تا در خاطره نسل های آینده و تا پایان زمان یاد زنی تاریخی را جاودان سازند که خودش او را فراموش کرد. زیرا انفجار شبانه که کسی مسئولیت آن را نپذیرفت و کسی مجازات نشد، بنای یاد بود را رنباند. خوک ها گل های ماگنولیا را بلعیدند و باغ خاطر انگیز به لجنزاری بدبو تبدیل شد که او هرگز آن را ندید. به راننده لیموزین ریاست جمهوری دستور داده بود از بازار سابق تربار نگذرد. حتی اگر به قیمت این باشد که دنیا را دور بزنی. کارمندان و ادارات دولتی را هم به بناهای شیشه‌ای وزارتخانه ها منتقل کرد. دیگر از کاخ ریاست جمهوری جم نخورد. با حداقلی از کارمندان در خانه فراموشی ماند. آنجا که به دستور او کمترین نشانه ای از تمنیات ملکه‌ای نماند، لتیسیا. ماند تا در خانه تهی پرسه بزند و فعالیت معین دیگری نداشت جز سر و کله زدن با فرماندهان ستاد کل و اتخاذ تصمیم نهایی در یک جلسه هیئت وزیران یا ملاقات‌های موذیانه سفیر ویلسون که معمولاً تا دیر وقت بعد از ظهر زیر شاخ و برگ درخت گل ابریشم با او اختلاط می‌کرد و آب نبات‌های بالتیمور و مجله‌هایی با تصاویر زنان آنچنانی برایش می‌آورد تا بکوشد قانعش کند که آب‌های سرزمینی را به عنوان علل حساب بهره سنگین وام خارجی به او بدهد. میگذاشت حرفش را بزند و هر چه دلش میخواهد بگوید. وانمود میکرد گوش میدهد. خود را با گوش سپردن به صدای پرنده کوچک رنگ شده که روی کنده درخت لیموی مدرسه دخترانه مجاور نشسته مشغول میکرد تا از چرب زبانی او در امان باشد. با نخستین سایه های شامگاهی او را تا دم پله ها بدرقه میکرد و میکوشید به او توضیح دهد که میتواند هر چه میخواهد ببرد جز دریای جلوی پنجره های مرا. فکرش را بکنید، من تک و تنها توی خانه به این بزرگی چه کنم اگر دیگر نتوانم در این ساعت چون این مرداب شعله‌وری را تماشا کنم. اگر باد دسامبر نباشد که پارس کنان از جام شکسته پنجره هو می کشد. نورهای سبز فانوس دریایی نباشد. من که فلات‌های مه گرفته بایرم را ترک کردم و در جنگ فدرال در احتضار تب به ارتش پیوستم. مبادا خیال کنید آنطوری که فرهنگ نامه ها نوشتند به خاطر میهن پرستی کردم یا به ذوق ماجراجویی. من برای این حرفها تره هم خورد نمی کنم ویلسون عزیزم. هر کاری که کردم برای دیدن و شناختن دریایم بود. پس دنبال یک چیز دیگر باش. و دم پله ها دستی به شانه او زد و راهیش کرد. برگشت و چراغ‌های دفاتر متروک را روشن می کرد که شبی گاوی سرگردان را دید. آن را به طرف پله ها راند، اما حیوان پاهایش در روی قالیچه ها سر خورد و به پشت افتاد و گردنش شکست و اسباب خوشی جزامیان را فراهم کرد که برای پوست کندن او پیش دویدند. زیرا جزامیان پس از مرگ لتیسیا ناصرنو بازگشته بودند و از نو با کورها و افلیچها در میان بوته های گل سرخ خود رو توی حیات از دستهای او انتظار دریافت نمک تندرستی داشتند. شبهای پرستاره آوازشان را می شنید. با آنها تصنیف سوسانا بیا سوسانا را می خواند که به دوران شکوفایی تعلق داشت. ساعت 5 عصر از پنجره آفتابگیر انباری خم می شد تا خروج دختر مدرسه ای ها را ببیند و از دیدن روپوش های آبی رنگ، جوراب های سروب و گیسوهای بافته ذوق می کرد. مامان، ماهراسان از چشم های این شبح مسلول می دویدیم که از پشت نرده های آهنی با دستکش پاره به ما اشاره می کرد. دختر، بیا جلو ببینمت. می دید که دیوانوار می گریزند و در خیال می گفت مادر من، بندیسیون البرادو، دخترهای حالا چقدر جوانند. به خود می خندید، اما با خود آشتی می کرد. پزشک مخصوص که وزیر بهداریش هم بود، هر بار که برای نهار شرفیاب می شد، شبکیه چشم او را با ذره‌بینی معاینه می کرد. نبض او را می گرفت، می خواست او را وادارد چند قاشق پارافین بنوشد تا نشتی های حافظم بند آید. چه حماقتی، خوراندن دوا به من که به عمرم مرض دیگری جز تب نوبه سربازها نگرفتم. تو هم ارواح عمت دکتری. از آن پس سر میز به تنهایی پشت به دنیا غذا می خورد. سفیر مریلند گفته بود که پادشاه مغرب اینطور غذا می خورد. کارد و چنگال در دست صاف می نشست. طبق قواعدی مؤکد که معلم از یاد رفتهش یادش داده بود غذا می خورد. تمام خانه را در جستجوی کوزه های عسل زیر پا می گذاشت که مخفیگاهشان را پس از چند ساعت فراموش می کرد و یادداشت های کوچک لوله شده ای را باز می یافت که در گذشته روی آنها چیزهایی نوشته بود تا هیچ چیز را فراموش نکند. روی یکی از این برگه های کنده شده از دفترهای کل خواند فردا سه شنبه است. خواند روی دستمال سفیدت حروف اول اسمی است. حرف قرمز یک اسم که اسم تو نبود آقای من. حیرت زده خواند لتیسیا ناصرنو جان من، ببین بی تو چه حال و روزی دارم. همه جا نام لتیسیا ناصرنو را می خواند و نمی فهمید چگونه روزگاری مردی اینقدر بدبخت بوده که این آه و ناله ها را نوشته و به جا گذاشته. خط من بود. تنها دست خط نوشته شده با دست چپ که در آن زمان بر دیوار مستراح‌ها دیده شد. آن جایی که برای تسلای خاطر خود می نوشت زنده باد جنرال، زنده باد جنرال، گندت بزند. از این خشم خود را رهاند که خاطره یک راهبه فراری که از او جز نامی که با مداد نوشته شده بر باریکه‌های کاغذ چیزی نمانده بود، او را ناتوان‌ترین فرد میان همه نظامیان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی کرده است. زیرا تصمیم گرفت اشیایی را که آجودان‌هایش روی میز تحریر گذاشتند و او نگاهشان هم نکرد که هیچ حتی حاضر نشد دست بزند و دستور داد ببرید این کفش‌ها و کلیدها را که خاطراتش را زنده می‌کرد. همه چیزهایی را که مال آنها بوده بگذارید توی اتاق خواب و در و پنجره‌هایش را گل بگیرید. ورود ممنوع، حتی به دستور من.